أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. این کریمه سه فصل را در بر دارد که فصل اولش مورد بحث است. قسمت قابل توجهی از دین شناسی در ذیل آیه 213 سوره مبارکه بقره مفصلا گذشت. بعضی از مسائل مربوط به دین شناسی هم باز در آیاتی که مربوط به همین سوره مبارکه آل عمران است، نظیر اف غیر دین الله یبغون یا من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اونجا شاید خواهد آمد که آیا انسان می تواند دین را بشناسد یا نه. ابتغاء دین فرع بر معرفت دین است. بحث دین شناسی و معرفت دینی ذیل آیه و من یبتغی غیر الاسلام دینن مناسب تر است. مطلبی که در این فصل اول باید مطرح بشود این است که فطرت را تنها نباید اصل توحید و اجمال توحید خلاصه کرد. گرچه آیه سوره روم فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله، و خیلی روشن نفرمود که آیا منظور خصوص توحید است یا مجموعه قوانین، ولی از انضمام آیه سوره اعراف و سوره و شمس می توان گفت خطوط کلی دین، اعم از معارف و اخلاق و احکام، در درون انسان تعبیه است. اما معارف که در سوره اعراف آمده است و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، اونجا خطوط کلی معارف هست، یعنی ذات اقدس اله و اسماء حسنایش مطرح هست. فرمود ما وقتی حقیقت انسان را نشان خود انسان دادیم گفتیم چه میبینی؟ گفت عبودیت خودم و ربوبیت خدا را میبینم. و چون مسئله معاد هم برگشتش به مبدأ است، چون انا لله و انا الیه راجعون، اگر کسی خدا را بشناسد یقیناً به معاد معتقد خواهد بود. لذا در بحث معاد می‌فرماید اونها که معاد را منکرند اینا در حقیقت خدا را نشناختند و ما قدر الله حق قدره، زیرا اگر خدایی هست هدایتی دارد و حساب و کتابی دارد و حساب و کتابش در قیامت ظهور می‌کند. پس انکار معاد با معرفت مبدأ جمع نخواهد شد، چه این که انکار وحی و رسالت هم با معرفت مبدأ جمع نخواهد شد. اگر کسی خدا را به عنوان رب و عامل تربیت و تدبیر پذیرفت و شناخت، ممکن نیست که وحی و رسالت را انکار کند، زیرا پرورش انسان جز از راه قانون و شرع ممکن نیست. انسان مثل یک درخت نیست که با باران پرورش پیدا کند، یا مثل فرشته نیست که نیازی به تشریع نداشته باشد. انسان یه موجود متفکر مختاری است که از راه انتخاب و آزادی عمل به سعادت میرسد. برای پرورش یک موجود این چنین قانون لازم است، و اگر خدای سبحان رب به این انسان است و انسان ربوبیت او را اعتراف کرد و گفت بلا، یعنی تدبیر و تربیت تو را هم پذیرفتم که از راه وحی برای ما قانون ارسال می داری. لذا همین تعبیر را درباره منکران وحی هم فرمود. فرمود اونها که وحی را انکار کردند در حقیقت خدا را نشناختند. و ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله علی بشر من شی. بنابراین اگر کسی مبدأ را بشناسد هم به وحدت او اعتراف می کند، هم به وحی و رسالت اقرار پیدا می کند، و هم به جریان معاد و قیامت شهادت خواهد داد. نشانش این است که این کریمه به ما قدر الله حق قدرهی هم درباره منکرین توحید آمده، هم درباره منکرین نبوت و بعثت آمده، هم درباره منکرین معاد. پس اصل ربوبیت با همه شؤونی که به الله برمیگردد در فطرت انسانی تعبیه شده است. مسئله اخلاق و احکام و تقوا و فجور را هم سوره و شمس به عهده گرفت که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خب اگر یک چیزی جاودانی در عالم نیست، این گرایش باطلی خواهد بود. میگن این آرزوست و اگر چون که این شکوفا بشود معلوم میشود یک جایگاه ابدی هست. لذا قرآن کریم منکرین معاد را میفرماید چون خدا را نشناختن معاد را منکرن. این به ما قدر الله حق قدرهی درباره منکرین معاد هم آمده، از کسانی که خدا را قبول دارند ولی معاد را قبول ندارند، نظیر وثنیین حجاز و عموم بت‌پرستا این طورن دیگر. مسئله سوره و شمس نشانه آن است که خطوط کلی فجور و تقوا در جان انسان تعبیه شد. هیچ انسانی نمیتواند بگوید من زشت و زیبا را نمیفهمم. ممکن است خطوط ریز مسئله را نداند، اما خطوط کلی مسئله را آگاه است. و نفس و ما سواها، سوگند به جان آدمی و سوگند به کسی که جان آدمی را مستوی الخلقه خلق کرده است. چون جان یه موجود مجرد است، استوای او در علم و معرفت است، چون که نقص و عیب او در جهل و نسیان و امثال ذالک است. روح مثل بدن نیست که اگر مستوی الخلقه بود دارای اعضای سالم است و اگر مستوی الخلقه نبود دارای اعضای ناسالم و ناقص. استوای خلقت روح در معرفت اوست. و نفس و ما سواها، که این فاف تفسیر خواهد بود، تسویه جان آدمی عبارت از تعلیم جان آدمی است. منتها برای اینکه مبادا کسی خیال کند این علم علم مدرسه است و از راه سمع و بصر نصیب انسان می شود، فوراً این علم را به صورت الهام افاضه کرد. فمود فالهمها فجورها و تقواها. پس انسان نه تنها درباره اصل توحید میگوید بلا، بلکه درباره خطوط کلی اخلاق و احکام هم آگاه است میگوید بلا. این مجموعه اصول دین که توحید و نبوت و معاد است و مجموعه فجور و تقوا که اخلاق و احکام است میشه دین. این در همه انسان ها هست. اگر چنونچه به اختلاف عصر و دوره و امثال ذالک عوض می شود، چون نشأه طبیعت نشأه حرکت و استعداد است. این گفته می شود طبیعت متغیر است، نه یعنی مزاج کسی سرد است مزاج دیگری گرم. نشأه طبیعت نه نشأه استعداد، تحول، تغییر و دیگرگونی. چون این نشأه طبیعت با فطرت آدمی دوتایی یک واحد را تشکیل می دهند، این چنین نیست که انسان طبیعی محض باشد یا فطری صرف، بلکه فطرتش به طبیعت بسته است و طبیعتش به فطرت تکیه کرده است و این واحد حقیقی دامنش فطرت است و رأسش طبیعت است و رأسش فطرت. این دامنه متغیر است. در اثر تغییر این دامنه احیانا شرایع لکل شرعتا و منهاجا دگرگون می شود. و اگر یه وقتی ذات اقدس اله حساب بکند و ببیند بداند که همه نیازها تکمیل شده است، قانونی وضع می کند که این قانون جوابگوی هر گونه تحولی الی یوم القیامه باشد، از اون بعد دین می شود خاتم. یه مطلب کوتاهی درباره فصل اول ذکر می شود که تفصیل این مطلب به خواست خدا در ذیل آیات نظیر و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من خواهد بود، چون اون مربوط به دین شناسی است، یعنی ما چگونه از دین بهره ای داریم. چرا؟ نه، این درباره اصل دین است. می‌فرماد به این که اینها در الیوم هم هست، این چه این نیست که مخصوص به اصل باشد یا اصلی. ما ارسلنا من رسول الا اینکه دشمنانی در برابر او میستن که نمیگذارن خواسته های اونها پیاده بشود، یا ما برای هر پیامبری اعدایی از جن و انس قرار دادیم تا آزمون بشود. این همواره هست، اما خواسته فطری انسان ها دگرگون نمی شود. در هر عصری عده‌ای هستند که قد افلح من زکاها، و در هر عصری گروهی هستند که قد خاب من دساها. این سرمایه فطری برای همه هست، منتها یه عده این سرمایه را شکوفا می کنند، یه عده این سرمایه را دفن می کنند. بله، همیشه هست، و فجور و تقوای انسان را هم خدای سبحان به انسان الهام کرد که بتواند با اون الهام جلوی این فجور را بگیرد. بله، همه هست. شریعت یعنی جزئیات، اون جزئیات بعضی از اصول است که ثابت است، بعضی از امور جزئی است که متغیر است. اون اصول ثابت، قوانین ثابت دارد، لذا در همه ادیان بخل حرام است، در همه ادیان ظلم حرام است، در همه ادیان حسد حرام است. این طور نیست که حسد در یه ملتی و دین حلال باشد در ملتی دیگر حرام. اما چقدر نماز بخوانن، نمازشون چند رکعت باشد، به کدام سمت نماز بخوانن، اینا فرق میکنن، و اینا خطوط کلی اخلاق که فرق نمیکند که. امر دیگر که فطرت است و ثابت است، اما لا تبدیل لخلق الله، این نشعه طبیعت است که لکل شرعتا و منهاجا، هر عصری خصوصیتی دارد. تغییرات اجتماعی به مال هم طبیعی مند امر طبیعی است، نه به مال هم در امر فطری. جامعه چرا عوض می شود؟ چون فطرتشون عوض شد یا طبیعت دگرگون شد؟ فطرت که لا تبدیل لخلق الله. پس اگر جوامع عوض می شوند در اثر اون دامنه هستی ایناست که به طبیعت مرتبط است، نه اون اوج هستی اینها که به فطرت بسته است. اما اجمالا این دینی که خدای سبحان به عنوان مجموعه قوانین مشخص کرده است و ریشه های این در فطرت انسان هست، برای انسان میسر است که با گوش فرا دادن به سخن انبیا به تزکیه و تهذیب موفق بشود، و اون چه که خدای سبحان در فطرت او نهاده است اون را بفهمد. اگر حرف انبیا را گوش داد و فطرت خود را تهذیب کرد، شده قد افلح من زکاها، حالا یا از راه شهود حضوری است یا از راه درک حصولی است، اون فطرت الله التی فطر الناس علیها را شناخت، اون دین را شناخت. دیگر نمی شود گفت این فهم بشری است و عصری. بیان ذالک این است که انسان که به سراغ درک یک مسئله می رود، خواه حصولی خواه حضوری، گرچه فهمنده انسان است، اما نمی شود گفت همه جا و همیشه اون فهم بشری است و عصری. یه وقت از کسی به مبدأ و معاد معتقد نیست، می اندیشد تا برای کشور خود قانونی وضع کند. این شخص تمام تلاش و کوششش را در این پیاده می کند. دنیایی که گذشتش مادی است و آیندهش هم مادی است و خود انسانم بعد از مرگ نابود می شود، با اون جهان بینی و با این انسان شناسی قانونی را برای تأمین سعادت کشورش وضع کند. این گونه از قوانین که از فهم بشری نشأت گرفت، هم فهمش بشری است و عصری، هم مفهومش بشری است و عصری و مصری، محدود است. این گروه اول و قسم اول. یک وقت انسان تلاش می کند تا گفته های دیگری را بفهمد، قانون یا کتابی را که دیگری در مسائل اجتماعی یا علوم تجربی نوشت بفهمد. تمام هم این متفکر رسیدن به مقصود اون نویسنده است. اینجا هم فهم بشری است، مفهوم هم بشری است و ممکن است عصری باشد و ماننده. این دو گروه. گروه سوم کسانی هستند که نمیخواهند از خود قانونی بسازند و نمیخواهند قوانینی که بشر وضع کرد بفهمند. میخواهند قانونی که خدا وضع کرد بفهمند. با همون ابزاری که خدا را ثابت کرده اند که خدایی هست بپذیرفتن، با همون ادله‌ای که ثابت کردن وحی و رسالتی هست و نبی باید معصوم باشد و شریعتی بیاورد، با همون مبادی و مبانی به انضمام ادب محاوره و سایر اصولی که در استفاده از کتاب و سنت لازم است، به سراغ فهم دین می رود. این تلاش و کوششش را می کند ولی درست مقصود شارع را درک نمی کند. این گروه سوم هم فهمشون بشری است، مفهومشون هم بشری، چون او تلاش کرده حرف خدا را بفهمد ولی مقصد نرسید، اشتباهاً چیزی دیگری را به حساب آیه یا روایت آورد، گرچه مخطی است و معذور است و له اجر واحد، اما هم فهمش بشری است هم مفهومش بشری. یعنی این بشر فهمید چیزی را که از محدوده بشریت بیرون نیست، حرفهای دیگران را به حساب حرف خدا آورد. این گروه سوم هم مثل گروه اول و دوم در این جهت یکسان است که فهمش بشری، مفهومش هم بشری و مانند آن، گرچه یک تفاوت جوهری با گروه اول و دوم دارد. این اهل اطاعت است، اهل ثواب است، اهل بهشت است، معذور است و معجور است و امثال داره. گروه چهارم کسانی هستند که با حفظ همه مبادی بدون تقصیر به سراغ دین شناسی رفتن و حکم خدا را فهمیدن. این گونه افراد گرچه فهمشون بشری است ولی مفهوم بشری نیست. وقتی مفهوم بشری نشد و الهی شد و جزء اسلام شد، دیگر عصری هم نخواهد. اگر کسی بگوید دین سماوی است و ثابت است و ابدی است، اما هر کسی هر چه میفهمد فهمش بشری است و دینش عصری است، این باید ملتزم بشود به اینکه هیچ ممکن نیست انسان ما جا به نبی را بفهمد. اگر ممکن شد ما جا به نبی را فهمید
و یک شخصی با حفظ راه‌های اصیل به سراغ درک ماجا به نبی رفت، اون ماجا به نبی را فهمید، گرچه فهمش بشری است ولی مفهوم الهی است، گرچه این شخص در یک روزگار معینی و در عصر خاصی میزیست مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، ولی مفهوم او و فتوای او دیگه عصری نیست، چون به حلال الله رسید یا به حلال خدا رسید. گاهی ممکن است گروه فراوانی که برای کشف دین حرکت میکنن همه اینها اشتباه بکنن، گاهی ممکن است همه اینها به حق برسن، گاهی ممکن است یکی به حق برسد دیگری باطل. بیان ذلک این است که ممکن است 10 فقیه دین شناسی در اثر غفلت از بعضی از مقدمات متویه همه از راه منحرف شدن، منتها بعضی کم به بعضی کمتر، بعضی از صراط مستقیم دورن بعضی دورتر، همه راه انحرافی را و انحطاطی را طی کردن، چون فی طرفه نقیض نیستن همشون اشتباهن. گاهی ممکن است 10 فقیه دین شناس به سراغ درک دین برون و همشون حق باشن، منتها یکی دقیق و دیگری دقیق تر. اونا که در صراط مستقیم حرکت کردن، هر کسی به نوبه خود بر درکی داشت، دیگری قوی تر و سومی اقوا و چهارمی ادق و پنجمی اعمق و هاکذا. اینا هم چون فی طرفه نقیض نیست همشون حق است، منتها یکی دقیق و دیگری دقیق تر. یا گاهی ممکن است برای درک یک آیه 10 مفسر به سراغ آیه بروند و 10 وجه از این آیه استنباط کنند که این وجوه 10 گانه هیچ کدام در طول هم نیستند تا یکی دقیق و دیگری ادق باشد، همه جوانب یک مسئله است در عرض همان، چون فی طرفه نقیض نیست همه این وجوه 10 گانه ممکنه حق باشد اما هیچ کدام دقیق تر از دیگری نیست، برخلاف اونجایی که این وجوه 10 گانه در طول هم باشد که یکی دقیق است به دیگری ادق. گاهی ممکن است این وجوهی که گفته می شود و استنباط می شود 2 وجهش فی طرفه نقیض باشد، اگر فی طرفه نقیض شد اون یکیشون یقیناً باطل است و دیگری یقیناً حق. اون که یقیناً حق است آورده اسلام است، جز ان الدین عند الله الاسلام خواهد بود و این مفسر یا فقیه دین شناس حکم خدا را فهمید، گرچه فهم بشری است ولی مفهوم الهی است، گرچه فهم در یک روزگار مشخصی واقع شده است ولی مفهوم سرمدی است و مانند آن. و اگر کسی بخواهد بگوید بالاخره علم در ترقی است، مبانی و مبادی در ترقی است، علوم خارج از دین کمک می کند، چه اینکه تا کنون ترقیات فراوانی نصیب مفسران و فقها و امثال ذلک شده است، این البته سخنی است حق و همه این مفسرین و فقها و بزرگان دین ما همواره در این ترقیات دینی و تفسیری غرقند، منتها نباید توقع داشت که انسان که به جایی نمیرسد بگوید سلونی قبلا تفقیدونی، اگر منظور آن است که انسان به کنه دین پی نمیبرد، به مطلق نمیرسد، یعنی به همه جوانب دین نمیرسد، اون نه برای توده مردم شدنی است و نه از کسی خواستن. حالا برفرض علوم ترقی بکند، این چنین نیست که وقتی علوم ترقی کرد همه مبادی و مبانی گذشته را انسان در پیش داشته باشد، همونطور که خیلی از مسائل هنوز حل نشده است فعلا به یاد ما نیست، خیلی از مسائل حل شده گذشتگان هم به یاد آیندگان نخواهد بود، وگر آیندگان محیط به جمیع علوم اولین و آخرین خواهند بود. اگر هم یه وقتی یه وجه دقیقی در آینده دور یا نزدیک از آیه یا روایتی رخی نشون بدهد، معناش این نیست که همه مبانی و مبادی که از آدم تا کنون یا از صدر اسلام تا کنون آمده است این شخص مفسر یا فقیه هم رو به خاطر دارد. خیلی از مبانی دقیق است که دیگران داشتند و به ماها نرسیده است، چون که خیلی از مبانی دقیقی که آیندگان در پیش دارند و ما از اونها غافلیم. هیچ وقت برای هیچ انسانی احاطه به همه مبانی و مبادی حاصل نیست تا بگوید سلونی قبلا تفقیدونی، این آرزویی است، لیست به امانی کن. اونا یک گروه خاصی هستند که میگویند سلونی قبلا تفقیدونی. اون دینی که خدا آورد برای هدایت مردم و مردم را با اصرار به دین دعوت می کند و می گوید این عامل حیات شماست، بشناسید و عمل بکنید، معلوم می شود شناختنیست و عمل کردنی. و همین دینی را که آوردند که دیگر عصری نیست، دیگر بشری نیست، همین دین را می شود فهمید و عمل کرد و به سعادت رسید. البته زایات هم هست، ادی مقصد میرسن، ادی هم در بین راه میمانن، اما فهمیدنی است و رفتنی و همین را خواستن. و اگر احد و طرف نقیض را یک فقیه یا مفسر درک کرد و طرف دیگر را دیگری، گرچه هر کدام میگویند اون چرا که ما فهمیدیم حلال خداست و الی یوم القیامه همین میماند، ولی ما که از بیرون داریم به این فقیهان و مفسران می نگریم میگیم بالاخره یکشون واقع را فهمیده است. نمی توانیم بگوییم هر کس هر چه می فهمد فهمش بشری است، فهمش عصری است. وقتی انسان وارد محدوده دین می شود، بالاخره ممکن است به گمان خود چیزی را که فهمید حکم الله بداند و بگوید این که من فهمیدم همان عین ما جواب نبی است، لذا می سفارش میکند که آینده ها هم همچنین فکر بکنن، بر گذشتگان هم نقد می وارد میکند که اونها بد فهمیدن، میگوید این حلال است که الی یوم القیامه حلال است. دیگری که مخالف این را فهمید او میگوید حکم خدا همین است و امثال ذلک. کسی که در درون دین و در درون فقه دارد دین را میشناسد، هر کسی گمانی دارد، اما از بیرون دروازه دین اگر بخواهد دین شناسی کند، معرفت شناسانه سخن بگوید، درباره مفسران و فقیهان حرف بزند، این چنین خواهد گفت که بعضی ها به واقع میرسند، بعضی نمیرسند. قهرن میگوید بعضی از فهمها عصری است، بعضی از فهمها سرمدی، بعضی از فهمها بشری است، بعضی از فهمها الهی. چون فهم را باید به لحاظ مفهوم دستبندی کرد، پس نیل به ما جا به نبی ممکن است. اگر نیل ممکن شد دیگر به عصر و مصر بر نمیگردد، دیگر مقطعی نخواهد بود. یکیشون ماه و الحلال و الی یوم القیامه را فهمید، دیگری نفهمید. یکی ماه و الواجب و الی یوم القیامه را فهمید و دیگری نفهمید. پس این گروه اخیر گرچه بشرن که می فهمن، بشر است که می فهمد، ولی مفهوم دیگر بشری نیست و اون فتوا دیگر عصری نیست. گاهی ممکن است در طی قرون و اعصار ادعی بیاین این رو نقد کنن، ادعی بیاین این رو اثبات کنن، اما این امر ثابت است. ممکن است یه مطلبی را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه درک کرده باشد، این عین ما جواب نبی باشد. در طی این ده قرن فقهای فراوانی آمدن، بعضی ها کلن اون چرا که در خصوص اون فتوا مرحوم شیخ فهمید نفی کردن، بعضی کلن اثبات کردن، بعضی تفصیل دادن. این نقد و نقب هست، این دلیل اون نیست که حرف شیخ طوسی حرف دا عصری نیست. اینا در درون با هم اختلاف دارن. نه متشابهات هم اگر برگردد به محکمات این چنین خواهد بود دیگر. اما فصل دوم بحث، این البته فصل اول در ذیل آیه و من یبتغی غیر الاسلام دینن که اون مربوط به دین باوری و ابتغاء دین و دین شناسی مناسب تر با اون آیه است ممکنه بحث بشود. اما فصل دوم بحث که اختلاف ادیان به وسیله سوء فهم مشایخ سوء است، قرآن کریم مدعی است که دین یکی است. اون چه در خارج وجود دارد تفاوت جوهری بین ادیان است، یعنی یهودیت واقعا با مسیحیت اختلاف جوهری دارد، اون دو با اسلام واقعا تفاوت جوهری دارند. اون که میگوید عیسی ابن الله است، اون که میگوید عزیر ابن الله است، با اون که میگوید لم یتخذ صاحبتا ولم یتخذ ولدا ما اتخذ الله ولدا، با هم تفاوت جوهری دارن. این از کجا پیدا شد؟ این نظیر رقم نماز نیست که یکی 17 حرکت باشد یکی 10 حرکت، یکی لم یلد ولم یولد است، یکی قالت الیهود عزیر ابن الله، یکی لم یلد ولم یولد است، دیگری قالت النصارى المسیح ابن الله، یکی لا اله الا هو است، یکی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه است، یکی توحید است و دیگری تثلیث. این تفاوت های جوهری از کجا پیدا شد؟ یکی میگوید به این که هر کسی گرفتار عمل خودش هست، لکل امرئن ما نوا، کل نفس به ما کسبت رهینه، کل امرئن به ما کسب رهین و مانندان. دیگری میگوید مسیح سلام الله علیه معاذ الله به دار اعدام شد و آویخته شد تا شفیع گناهان تبهکاران باشد. این تفاوت جوهری است. این از کجا پیدا شد؟ سخن در این نیست که قبله عده شرق است قبله عده جنوب، این امر جزئی است. بالاخره یا اونجا یا اینجا، اینما تولف سمه وجه الله. در صدر اسلام هم قبله به طرف بیت المقدس بود، چون که در سوره مبارکه بقره گذشت، گرچه از سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شد که حضرت هنگام نماز طوری قرار می گرفت که هم کعبه روبروی او باشد هم بیت المقدس، چون بیت المقدس در قسمت جنوب غربی کعبه قرار دارد. اگر کسی در این قسمت کعبه قرار بگیرد هم می تواند به کعبه استقبال کند هم به بیت المقدس. جلوی کعبه نمی ایستاد که پشت به کعبه کند رو به بیت المقدس، پشت کعبه می ایستاد که هم رو به کعبه باشد هم رو به بیت المقدس. علی ای حال اینا یه امر جزئی است و دین هم مسئله اینما تولف سم بچه الله و امثال ذالک را امضا کرده است. تفاوتی که بین یهودیت و مسیحیت و اسلام است تفاوت جوهری است. از این طرف قرآن اصرار دارد که دین یکی است، چه در سوره شورا، چه در این آیه و چه در آیات دیگر. لذا برای اینکه به اون سؤال مقدر پاسخ بدهد می‌فرماید نه ذات اقدس اله دین‌های گوناگونی نازل کرد، نه انبیای الهی دین‌های گوناگونی آوردند، نه کتاب‌ها یکی دیگری را تکذیب می‌کند، اگر کتاب‌ها هستند که مصدقاً لما بین یدی است، اگر انبیا هستند که مصدقاً و بلکه بعضی مبشر دیگری‌اند، اگر خدای سبحان است که فرمانش این است ان الدین عند الله الاسلام، پس تمام این اختلافات را مشایخ سوء به بار آوردند. این با لسان حصر ذکر می شود. می فهمد و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. همه جا این دو مطلب را کنار هم ذکر می کند، یکی دین خدا یکی است، یکی این که مشایخ سو ادیان را اربن اربا کردن. در سوره مبارکه بینه که ضرورت نبوت عامه را تشریح میکند، میفرماد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این بینه کیست؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهرتن فیها کتب قیمه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. فقط به فقط همین مشایخ سو بعد از قیام حجت الهی است که متفرق شدن و عامل تفرقه شدن. در سوره مبارکه شورا که بحثش قبلا گذشت، آیه 12 به بعد این بود: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. شما این کتاب ملل و نهل را که ملازم فرمایید، اینا که ملل و نهل نوشتن دو جلد نوشتن، جلد اول ملل است، جلد دوم نهل. ملل را انبیاء علیه السلام آوردن، نهل را علما. نهل که کمتر از ملل نیست. در برابر سلسله انبیاء علیه السلام متنبیان بیشماری است. در برابر ملل انبیاء نهل علما است. این نهل را اینا بردن دیگه. اون یکی برداشت خود باورش شد، یه وقتی گفت حالا میخواد برگردد بگوید من اشتباه کردم، برای او سخت است چون جنگ با هوس جهاد اکبر است. ولقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. خیلی ها رو به دام کشیده، یه کار آسانی نیست. اونگاه رو پافشاری میکند، چون به خود علاقمنده است، این اعدا عدوم در کمین اوست، هزار و یک دلیل میآورد برای اینکه گفته من حق است. این میشه نهله. در همه موارد میفرماید به اینکه اختلاف از این مشایخ سو پیش آمد و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اونم بغیان بینهم. اگر کسی اختلاف نظر دارد، به یک دیگر احترام میکنن و تقدیس میکنن و به یک دیگر اقتدا میکنن، چون که دعوی علما ما اونها که رحلت کردن با انبیا محشور باشن، اونها که زندن در عنایت ولی از ارواح نافدا باشن، دعویشون اینه. خب اختلاف نظر دارن، هر یک دیگری را تقدیس میکند، تعدیل میکند و مانند آن. اگر این روش باشد، نگوید همین دین است ولا غیر، نگوید الان من از کنار ولی عصر آمده ام، اون وقت به دیگران هم حق بدهد، نظر دیگران را هم تقدیس کند، بگوید این اختلاف نظر مثل صغرا و کبرا شکل ثانی است که یکی موجب است دیگری سالبه، این سلب و ایجاب یه نتیجه خوبی خواهد داد، این میمونه. و اگر کسی چیزی را فهمید و بگوید این فهم من عین ما انزل الله است و روی او پافشاری کند، مشکلات فراوان را بار می آورد. فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. در همون آیه 213 سوره مبارکه بقره که بحث مبسوطی در ضمن نبوت عام بود، اونجا هم ذات اقدس اله تنها عامل اختلاف را سوء برداشت و سوء نیت مشایخ سوء می داند. فرمود کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. اینجا بود که نظر سیدن استاد رضوان لرید بیان شد که اختلاف دو قسمت، یه اختلاف قبل العلم است که اختلاف ممدوح است و مقدس، یک اختلاف بعد العلم است که اختلاف مذموم. اختلاف قبل العلم همین اختلاف است که بین این صاحب نظران هست، دو تا صاحب نظر و دو تا محقق کنار هم می نشینن، اولا برای اینکه حرف یکدیگر را درک کنن، ثانیاً برای اینکه بعد از درک برهان علی ما هو الحق اقامه کنن. دو تا طلبه که بحث میکنن این اختلافشون قبل العلم است و حق است، نظیر کفته المیزان که این دو تا کفه میزان همیشه اختلاف دارن و این اختلافشون هم ممدوح است برای یک هدف. اگر وزن بیشتر از موزون بود بین این دو کفه اختلاف است، اگر موزون سنگین تر از وزن بود بین این دو کفه اختلاف است و شاهدشون هم اون شاهین است، اگر وزن و موزون برابر بود اینا حرفی ندارن، اختلافشون برطرف می شود. اون اختلاف حق است، یعنی اونجا که کفه وزن با کفه موزون هماهنگ نیست کار خوبی می کند، می گوید وزن چون با موزون هماهنگ نیست من با تو نمی آیم. و بالعکس وقتی وزن و موزون هماهنگ شد، یعنی یک کیلو سنگ بود و یک کیلو نان، اینجا دیگه کفته المیزاب اختلافی ندارن. اگر ناموزون باشد، چه کفه وزن چه کفه موزون، هر دو هر کدام به نوع خود اختلاف دارن و اختلاف خوبی هم هست، چون منظورشون برقراری قسط و عدل است. اگر وزن و موزون هماهنگ بود، از اون به بعد کسی بخواهد کم و زیاد کند، دیگه اختلاف بعد القسط است نه اختلاف قبل القسط و العدل. دو تا طلبه اول بحث میکنن تا روشن بشود که این عبارت چیست، این اختلاف مقدسی است. بعد از اینکه معلوم شد حق با زید است نه امر، از اون به بعد اگر این طلب خود را در اون حجه دو نفری نسازد، وقتی وارد جامعه شد اولین روز مصیبت بر اسلام مسلمین است. اینکه اون هنر را ندارد که در یه اتاق تنها شهامت داشته باشد به رفیقش بگوید حق با توست و لجاجت نکند، این اگر وارد جامعه بشود جز مشایخ سو خواهد بود، برای اینکه در این طی 10-20 سال خود را نساخت. اینکه حاضر نشد در حضور رفیقش بگوید حق با توست، این در جامعه نمیگوید حق با رقیب من است. اختلاف بعد العلم همین است که دین نهله می آورد، اختلاف قبل العلم همان است که دین را زمین برای انسان معرفی می کند. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.